بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس کنم خدمت شما که صدا میاد؟ خوبه؟ جلسه پیش این مقدار در رابطه با بهره‌گیری از وقت صحبت شد که خب البته هر کدوم از اینا جای صحبت زیاد داره، ولیکن خلاصه کلام این که گوهر وقت گوهریست که با استفاده از اون میتونیم کمالات وجودی خودمون رو بالفعل کنیم، بالقوه ها رو بالفعل تبدیل بکنیم و از اون طرف هم توان ذهن ما و هم میزان وقت ما محدودتر از کل چیزهایی هست که در حقیقت پیرامونمون میگذره. خیلی از چیزها رو میشه رفت و راقه سر در آورد، از خیلی از به اصطلاح این همه مثلا هالیوود فیلم میسازه یا مثلا این همه مجله و روزنامه و فلان و اینا منتشر میشه. واقعا اگر 24 ساعت چه آدم بذاره فقط مثلا فرسون واشنگتن پست و نیویورک تایمز چیه چیه فلان اینا بخونه همه 24 ساعت بور میشه کم هم میاد. اگر فقط آخرین فیلم ها نمیخوام بگم هر فیلمی حالا همه شون درست نخوره، نه، ولی میخوام بگم به هر حال وقت ما محدوده و من اشتغل به غیر المهم ضیع الاخر. کسی که به اموری اهمیتش کمتره مشغول شد طبیعتا از اموری که اهمیتش بیشتره باز میمونه و وقت اون چیز اصلی نداره. بول مولوی میگه که گویان که در سقفین شخصی دو کمان دارد، این هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ حالا خیلی چیز باید میشه رفت در سر در آورد فلان کس در فلانده فلانده رو داره بدونم فلان کمانش افتاد زمین آدم به من چه خود شد که شد چه فایده برای رشد کمال من داره یه چه حاصلی برای اینکه من میتونم خدمتی به جامعه بکنم داره. لذا عمر رو از یادم گرم به ها ببینه اون رو هر چیزی نمی کنه. حتی کتاب که الکتب بساطین العلماء کتاب اونقدر قشنگه که در حکم بستان دانشمندانه که چطور مردم میرم توی باغ و بستان کیف میکنم، علما کنار کتابشونن، دانشمندان کنار کتابشونن کیف میکنم. به قول خاصنتی رو شاید هر چقدر من گفته باشم خدمتتون که میگه وقتی من میخوام مثلا فراغتی پیدا بکنم این علم به یه علم دیگه میپردازم، کدوم تفریح از این بالاتر که باید که این هذه الارواح يمل كما يمل الابدان، این جسمها ملول میشه و چجوری سر حالش بیارید؟ به قرار الحکم با حکمت های هر سازه. پس در عین اینکه الکتب و بساطین العلماء و در عین اینکه اینقدر تعریف از کتاب شده که مثلا ولتر میگه که هر چه بیشتر کتاب بخوانید از زندگی واقعی بیشتر در هستید، یا مثلا جاهز میگه که من همه خوبی های خود رو مرهون کتاب هایم هستم، من عقل رو به وسیله کتاب ها پروبال میدم، کتاب ها بودن که من کمک کردم تا از این باسلاق در بیان بیرون و الا حلاش میشدم. در این حال باز هر کتابی پردش این رو میتونه نداشته باشه که من وقت بذارم برای خوندنش. مثلا شوپنهاور میگه که آن گرانبهاتر از آن است که انسان آن رو در خواندن کتاب‌های پوچ صرف کنه. یا از آن حضور شما که یه حرف قشنگ یکی از دانشمندان می‌زنم، یکی به جای اینکه چندین کتاب بخوانی، کتاب‌های خوب را چندین بار بخوان. بعضی از کتاب ها هستن آدم جدا می‌بینه آدم همینطوره که اصلا یه بار خوندن کم میشه، بعد اصلا یه زیر بالینش بذاره، هر وقت موقع گاه و بیگاه اینو بخونه و تذکارش باشه. از آن حضور شما که یاد مونتسکیو میگه که با دادن چند قطعه، این چقدر ارزش کتاب رو داره، میگه با دادن چند قطعه پول ناچیز میتوان تجارت تمام عمر بزرگترین عقلای عالم رو تصرف کنه. چقدر آسون آدم میتونه این همه چیز به دست بیاره. خود مونتسکیو نقل میکنم که نه یاد نیست مونتسکیو یا آره مونتسکیو، یه بار یکی از دوستاش میاد یکی از کتابایی که نوشته بوده رو امانت بگیره، میگه که من این کتاب رو به تو میدم، تو یه شبه میخونی، اما نمیدونی 30 سال من موام رو سفید کردم تا این رو نوشتم. کتاب روح القوانینش رو واقعا زحمت کشیده، واقعا تحول ایجاد کرد کتابش و اصلا اساس اصلا مدنیت و دموکراسی امروز و فلان. اینقدر ساده آدم بتونه تلاش یک عمر یه نفر کنم آدم های به اصطلاح اغلای عالم به دست بیاره ارزشمند. و همه کتاب که اینجوری نیست، چه بسیار کتاب هایی که اصلا ارزش خوندن رو نداشته باشه. از به حضور شما مثلا چامبر خودش نویسنده معروفیه، وقتی که از جریانات جوانیش و فقر که تحمل کرده و اینکه زمانی که برای کتاب خوندن رو اختصاص داده بود از زمانهای خوابیدنش میدوزیده و اینا میگه، در اونی که به شما اطمینان میدهم که من یک رمان هم نخوندم، همه کتابهای توجه خود را صرف علوم سودمند کردم. البته من نمیاد اون رمان نخونید، بعض از رمانها واقعا ارزش خوندن داره، جدا هم به اصطلاح درس آموز، ولی به هر حال میخوام بگم که اگر آدم وقت خودش رو ارزشمند ببینه، این رو همینطور ساده که خب حالا یه همچنین خیلی کتاب خوبیه و فلان بیاد بخون، خودش رو به این سادگی حاضر نیست. فقط ببینم چیه ارزش خوندن داره یا نه، ارزش که من وقت بذارم داره یا نه، چون ممکنه از چیز با اهمیت تری کتاب با اهمیت تری باز. خب این بحثی که دفعه پیش رسید، امروز من میخوام در حقیقت اون بحث پشت کارمون رو با یه دیدگاه دیگری در حقیقت دنبال بکنم. اون اینه که چه میشه که چه تفاوتی وجود داره که باعث میشه که بسیار افراد اینقدر آدم های با پشتکار و با ارادهی بشن و یه سری افراد هم نه. میخوام بگم که یکی از مهمترین عوامل این قضیه هدفمندیه. آدمی که تو زندگیش به دنبال هدف نیست، روزمره زندگی خودش رو طی میکنه، یک هدف دور از دسترسی که رسیدن بهش احتیاج به تلاش و کوشش داره برای خودش تصدیه نکرده. اما بحثی که اون جلسه اول در اون بلند پروازی اشاره داشتم، اگر هدفی نداشته باشه طبیعتاً کار و کوششش هم کمتر خواهد بود نسبت به اون کسی که ایمان به یه هدفی داره. حالا من کار ندارم اون هدف چی هست، من جا بحث دارم جنات جهانبینی و برا نیست، میخواد مارکسیست و کمونیست باش، میخواد نمیدونم چیز باش، افزار حضور باش، از اون باری از اون بروزور که ما باید یک کسی بیتارو اغلب ما واسه چی داری بسیار درس کنی؟ هیچی، بابا و ننه گفتن درس بخون، درس نخونی ولاده میکنه در محمال میشی اگه نخونی ولاده. بعد این آه همه میرن کنکور رو همه میزن چرا باید میرن قبول شد و همه داره خودکشی میرن میکنم، درست هم اومدیم دانشگاه رو ببین مثلا همه دارن میرن فوق لیسانس، حالا من در مورد قضیه تقلید یه جلسه یا دو جلسه اصلا در مورد همین قضیه صحبت خواهم کرد ان شاء الله عمری باشه اگر شما هی بیشتر و بیشتر آب نرید. که فکر خیلی بحث جالبی باشه بحث تقلید. اما خب طبیعتاً چنین آدمی نسبت به اون کسی که یه هدفی برای خودش در نظر گرفته توی زندگی و همه چیز خودش رو فدای اون میکنه، یکی نخواهد بود کار و کوششش. من نمیدونم جریان میرحمد حسین رو در فقط برای اون گفتم یا نه، که ایشون وقتی نشسته بود توی به اصطلاح اون کتاب خونش رو مشغول نوشتن کتاب ادوات الانوارش بود، که این کتاب ادوات الانوار از کتاب های استثنائی است که واقعا از صدر اسلام تو کنم یه همچی کتابی کسی ننوشته، اینقدر تحقیقی، اینقدر کار کرده باشه، اینقدر مراجع مختلف اهل سنت و این طرف اون طرف رو زیر و رو کرده باشه. اینکه الغدیر این چنینیه، اینکه ادوات الانوار این چنینیه. وقتی ایشون مشغول این کتاب بود خبر آوردن که فرزند مرحوم شده، بیاید کفن و دفن و فلانش انجام بدید. گفت که شما برید فضای کار کفن و دفن ایناشو بکنید. شما گفتن این یهود بنده خدا از شدت قصه مخش مشکل پیدا کرده، ولی من این میشه پدر به تشریح فرزند و کفن و دفن فرزند نیاد. بعد که میران حسین فهمید که همچه حرفی دارن درمش میزنن، گفت بازم این کاری که من بهش مشغول شدم چون احساس خلأ میکرد در این مورد که ثبوت امامت ائمه رو با استفاده از حرفای خود اهل سنت و احادیث خود اهل سنت نقض کرد. هند و این من رو اون مسافرت کرد از کتابخونه های مختلف استنساخ، ما کپی که نبود که استنساخ کرد، حتی نمیدونم حاضر شد یکی از علمای اهل سنت رو شنید یه کتابی دستش هست چون اون کتاب هیچ جای دیگه ای نیست، حاضر شد بره خدمتکاری خونش رو بکنه تا اینکه توی کتاب خونه اون مشغول بشه و اون کتاب رو استنساخ بکنه که بعدا تو ادوات الانوارش بهش استشهاد بکنه و ازش دلیل بیاره. چون یه هدفی برای خودش در نظر گرفته، هر شدائدی، هر مشکلی که در مقابلش قرار بگیره همهاش وای میسته. المؤمنو کالجبل راسخ لا تحرکه الحواسخ، مؤمن مثل کوه استوار که هیچ باری رو، هیچ تندباد رو حرکت نمیده. حالا این ایمان ممکنه چی باشه؟ حتی این باشه که شما میبینید مثلا تو جنگ ویتنام از این طرف آمریکا با اون همه تسلیحات و تجهیزات آخرین سیستم اون موقع و از اون برم ویتکونگای بدبخت که هیچی ندارن به جنگن، ولی اون سرباز آمریکایی هدف نداره، توجیه نداره، نمیدونه واسه چی آمده اینجا. من از اون برای دنگاه پشتم اینجا بیام از صلح و آزادی حمایت کنم. همین موقع هم همین شعارا رو میدادن، بوم میدید اینجا که از صلح و آزادی حمایت بکنه. اما اون ویتکون که میجنگه با هدف میجنگه، رضاست که هر ویتکون یه میلیون دلار خرج از آمریکا میدونه، 800,000 تن بمب سر اینا فاری میکنن، آخر سر هم کار نمیتونن بکنن. تفاوتی چیه؟ هدفمندی و روزمرگی. حالا همینجور بریم جلو فرق یا همینطور مسلمین در تبدیل اسلام پیروزی هایی که داشتن، یا مثلا جریان طارق رو شما شنیدید و پس اسپانیا و اینها رو دیگه که بگن من یه که وقتی رفتن به اصطلاح کشیشون رسید اونجا، طارق دستور داد که غذا رو که خوردن رو بقیه غذاها رو ببینید دریا، کشیها رو همه رو بسوزن. آقا وایسی خدا ممنون اینجا رو فرق بکنیم که از درست میگی نمیریم همین پشت سرتون دریار، جلوتون هم دشمن، یا میزنید اینها رو فرق میکنید یا باید بینید قد خیلی با کشتی بسیار کم تونستم اسپانیا رو فرق کنید و البته اون بعدش هم که میدونید چی میشه ترس خوردن چون بارها اونا حمله کردن میدونم نه در مقابل این آدم های شجاع ازشون گذشته هدف داره فهم نکن تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون همونطور که تو جنگ شما اذیت میشید شما درد سر میشید اونها هم ناراحت میشن اونها هم الم و رنج و درد براشون داره با این فرق که و ترجون من الله ما لا یرجون اما شما هدفتون خداست شما امید به فضل الهی دارید شما میگید من کشتم بشم در راه او کشته شدم هدف دارید در حالی که اون کافر چه هدفی داره هدف هرچی بالاتر کوشش در راهش بیشتر انگیزه بالاتر دیدن که نه حد حریف اینا نمیتونن بشن نقشه ریختن چه؟ اما در این که این ایمان اینا رو سوسو کنه رو بحثه این روز ما رو بحث نمی کنم حالا استطرادن اومد بکش که برای جامعه امروز ما فکرم خیلی مفیده اون که من آماده نکرده بودم که مثلا این بحث تو بگو معمول دیگه بگی میگیسن ایسای دیگه میگن عرض کنم که گفتم ما برای این کنار سوس بکنیم راهش اینه که یکی شراب رو در میان اینها رواج بده میگن فحشا رو زنان آنچنانی و همه مبتلای به این که دیگه دنبال دختر بازی و فلان اینها باشند و مشروب بخورن و با فاحشه باشن و خب دیگه وقتی این هنگ رواج پیدا کرد یه شهادت طلبی فلان کلی چنده اون وقت بود که با یه یورش اصلا یکی از خود کسانی که تو این جنگ رو طرف مسلمین بوده میگه من خودم تنهایی سر هزار نفرشون رو گردن زدم همون کسایی که هر چقدر تلاش و کوشش میکردن نیرو جمع میکردن حریف اینا نمیشدن حالا با یه یورش همشون رو دربند کردن و همشون رو کشتن و حالا داستانش طولانیه به شیری چه بلایی در این آوردن و چه لحنی هایی چه فجایی به بار آوردن و چه کردن مثلا مقدمش این بود دیگه که اگر شما مثلا خاطرات کنتمورانش رو سوچنی جان چهار رو ببینید رئیس سازمان جاسوسی فرانسه کتابی داره به نام جنگ جهانی چهارم رئیس سازمان رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه در زمان رئیس جمهوری ریگان بحث اون سیاسی اینجورش کن چه خلاصه روز ببارم بحث چه خلاصه میگه ریگان دنبال این بود که نمیدونم حالا چجوری حمله کنیم به ایران و فلان منو خواست همون موقعی که رأی آورده بود ولی هنوز رأیشون نشده بود بین دوم خرداد و چندم چیز چرا آقای خاتمی سر کار من تو اون فاصله هنوز کرسی رو به دست نگرفته بود داشت طرح برنامه هاشو میدید منو خواست من راش این نیست که راش اینه همون کاری که تو اسلامیه کردیم و باید همون بلا رو باید سر اینا بیاریم اون وقت احتیاط جنگیدن نداره که ما از اون همه شون میشن سرباز ما در دل خودشون همه میشن سرباز ما لازم نیست قرار این که دست اون جایی دیگه بود بعد این که من هدف که دیگه هدف منده و یک هدف والی و والا و متعالی رو برای خودش در نظر گرفته در راه اون نهایت جد و کوششش رو میکنه اگر انسان بدونه که سعادتش کامیابیش در گروه فلان کار خواهنخواه میره بسیم اون و مثلا فرض کنیم که یه نفری که به صحت و تندرستی خودش علاقه بنده به راحتی دارو تلخ و اینا رو میخوره، زیر تیغ جراحی خودشو قرار میده، همه اینها رو خریدار میشه. قواسی که یقین داره که گوهرهای گرانبهایی تو این دریا وجود داره، رنج قواسی و زیر آب فرو رفتن و ساعتها گشتن و اینها رو متحمل میشه، هدفی داره، میخواد به اون دست پیدا کنه، اون هدف رو با ارزش میدونه که به این سختی ها میارزه. اما من اگر هدفی تو زندگی ندارم، حالا فعلا یه مدرکی بگیرید به اون نگن این پسانس مثلا نداره، همه نمیشه که پسر خاله و پسر عمه اینا همه لیسانس دارن در مورد اون. خب اینا فقط کنم باید همه مرده کرد دیگه بیاره واسه چی هستن سلاش و پوشش و فلان چیکار باید. پس خلاصه این که در ترتب ایمان به هدف هست که انسانی که نیل به هدف رو در سر می پرورونه، سختی ها و مرارت ها رو آسان می شماره و به استقبال اونها می رسه. که باید فرق گذاشت بین کار و کوشش و بین صبر و استقامت. چه بس با ببین یه آدم های ذاتن تنبل هم بعضی نه آدم فلفل باره اهل کار و کوشش هست، ولی به محض این که به یه مشکلی برخورد میبوره صبر و جسر هر دو از دوستان قدیم هست. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی این که من اینجا بشینم منتظر باشم فلان چیز درست بشه. صبر معنی خیلی متضاد با اینه. یه باغبانی که میخواد یه گلستان درست بکنه، هرچی نگاه میکنه از منظره این گلستان، از رایحه این گلستان استفاده بکنه، قرین گرما و سرما میشه، عرق میریزه، نیش خار رو تحمل میکنه، کار رو کوشش میکنه، صبر میکنه در مقابل شدائد تا به اون گلستانی که در نظر داشته برسه. صبر اینه، تحمل شدائد، نه کنار نشستن و گفتن که حالا انشالله درست میشه. به قول ماتوشیتا میگه که اون موقعی دست به دعا در مقابل خدایان حالا بوله اون بردار که همه کوشش خود رو کرده باشی، تو بگو آقا من دیگه هر چی میتونستم کردم، دیگه واقعیش تو درست کن، نه اینکه من بشینم بعد بگم آقا حالا انشالله صبر کنیم به قول حلوا درست میشه. میگه نیم و نکته بود در همین ارتباطی که دست ارتباط ها یکسان نیست. چه بس داری نفر یک کار رو در برخی مدت کوتاهی یاد بگیره به خوبی انجام بده، ولی این دلیل اون نیست که همه باید اون رو در همه مدت کوتاه یا با همون میزان فراگیری که اون وقت گذاشته بیاموزن. مثلا در مورد جورج استفن نقل کنم که بسیار آدم کلی بود در فراگیری، در عین حال شد پدر راه آهن جهان، اولین لوکوموتیو رو این آدم ساخت در اثر کار و کوششش. خود اینشتین رو شنیدید حتما که اینقدر خودمون خیلی بود جلیلت در بستان حتما اخراجش کنم. مادرش میگه که من اصلا ناامید بودم میگه از این بچه آخه کار رو قاعد هم میکنم بچه حالا خیلی مثلا تاپ نیست و اینا باید دیگه اصلا ناامید میشه هر کاری میکنه این فرا نمیگیره تیگه رو. لذا میگم که نبوغ دو نوعه، نبوغ زودرس داریم و نبوغ دیررس. بعضی ما هستن نبوغشون دیررسه و حالا از یکی دیگه از عوامل موفقیت سوق دادن قوای ذهنی در زمینه اینه که آدم به اصطلاح بالقوه تواناییاشو داره که یه زمانی در مورد این رفتش صحبت میکنم. چه بسا آدم تلاش توی زمینه میکنه که تو اون زمینه با پتانسیلش خوب نیست توی زمین دیگه باشه باشه، ولی گوه آقا هست بعضی افراد زود خودشون رو نشون میدن و زود استعدادشون شکوفا میشه و اینها، بعضی افراد هم و بسیاری از موارد در جهان همینطوری بودن که آدم های خیلی تاپ و خیلی من چند داشتیم هم یکی وزاره پیس خوندم دیگه اینجه مثلا من کجا هرکی بوده چیه تلازم و استقامت و پشتکار بوده، منطقه بعد از مدتی این شکوفا شدن رو در حقیقت چیه نشون داده مثلا همه انشتن یعنی با هم نظرات رو ارائه میکنه و توریه هایی که میده جهان رو تکون میده، مثلا نگرش انسان رو به طبیعت که هیچی به زمان و مکان و مثلا بحث فلسفی میشه کاملا، نگرش انسان رو به زمان و مکان اینها به گرمون میکنه. پس اگر من به فرض دیدم که توی فراگیری هم مثلا نسبت به فلان کس و فلان کس خیلی ضعیف دارم، ابدا نباید ناامید بشم از خودم، چه بسا که من با کوشش بیشتر و تداوم فعالیت ها بتونم در یک زمان دورتری یک کاری بکنم و اونقدر شکوفایی بیشتری پیدا کنم که اصلا نسبت به اونها قابل مقایسه نباشه. پس به علت دیر شدن کامیابی نباید از فعالیت دست کشید. این نکته که به قول حافظ مرا تا جان بود در تن بکوشم مگر از جام او یک جرعه نوشم. اگر هدف وصال محبوبه به خاطر اینکه حالا ما کلی تلاش کردیم محبوب رخش رو نشون نداد که نباید دست بکشم که اصلا دوست میدارد یا این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، گرچه وصالش نبه کوشش دهم در طلب از هر قدر ای دل که توانی بکوش. تو کوشش رو بکن کو بنده پرورایت حافظ تو بندگی کن خود بنده پرورایت، همونطور که در اصل قضایا و به اصطلاح اسلام و حقیقت حق اینجوریه، در هر هدفی اینطوره که از کوشش آدم دست برنداره میگن یکی از دانشمندان بزرگ اسلامی شخصی بهش میگن ابو جعرانه، جعرانه نام یه حشره شبیه سوسک. این میگه که من تمام مسئله خودم رو مرهون این حشره هستم، من داشت من ابو جعرانه. چطور شبی در مسجد جامع دمشق انشاءالله نصیبتون بشه تشریف ببرید مسجد احمدی توی سوریه دمشق، دیدم داره قبل حضرت یحیی اونجا رأس الحسین محلی که سر حضرت اونجا قرار دادن برای نمایش بودن در زمان یعنی اونجا ارزان به حضورشون که شما که خود محصولش از شاخرهایی در نماری اسلامی دیدی که در مسجد جامع دمشق شبی رو به سر می بردم حشره توجه همو جلب کرد که از سنگ ساخت ستونی سنگ کرد بره بالا، بالای ستون چراغی بود برسه به اون چراغ در کنار چراغ بشینه. میگه من از سر شب همش تو کار این رفتم توی نخ این مرا بیکار بود بیم هنوز در بزنید من گرفته بود بشینه رفتم تو نخیمی دیدم این 700 بار شمردم رفت بالا چون ستون ساخت بود خورد زمین هی میرفت بالا دوباره میخورد زمین، رفتم دیگه صبح شد رفتم وضو بگیرم نماز بخونم وقتی برگشتم دیدم اه رفته بالا، یعنی خلاصه با وجود صداها بار یه مسئله اجراتونیه میگه که استقامت زمین خوردن هفت باره و بلند شدن هشت باره. حالا این هفتت باره خورد زمین ولی خورد دهنگ بار نداشت، من باید برسم. حالی نیم پافشاری استقامت میخ گذر در قدرت بشر گردد، بر سرش هر که بیشتر کوبی پافشاری بیشتر گردد. و امثال این نمونه ها باز زیاده که واقعا با تحمل شدائل و اینها تونستن کار بکنن و به جایی برسن و ناامید نشدن. این ناامید شدن همون جا نقطه شکسته، همین که تو ببین یه چیز که از اون تناب را میره. خب این که من به خودم تلقین بکنم من نمیتوانم، اصلا همون جا باعث میشه که واقعا نتوانم. همین که یه دو تا موفقیت از دیگران میبینه و یه چهار تا شکست از خودش میبینه و اینها میگه دیگه ما اهل نمیدونیم، این که نشد که سبکاکی از دانشمنده قرن هفتم هجریه، این در 30 سالگی تا به تحصیل علم آغاز کرد. بعد اینقدر قدر فراگیرش کم بود که استاد معیوز شد ازش. خب تو بگرمون رو دلمون کن، بگرمون رو در بوری داشت مسئله فقهی میگفت، گفتش که پوست سگ با دباغی پاک میشه، پوست سگ رو دباغی کنیم این دیگه نجس پاک میشه. بعد من خود که برای اینکه نشون بده نه من خلاصه یه چیز یاد میگیرم و قدرت چیز دارم و اینا، با خودش تمرین کرد، برم تمرین کرد. فردا استاد پرسید که چی گفتم؟ گفت سگ گفت پوست استاد با دباغی پاک میشه. شاید یه رو زنم زیر خنده رو این بنده خدا. بعد از در شخص صحرا بعد دید که یه جایی آب داره تیکه میشه که روی یه سنگی میاد، این سنگ رو میگه که سنگ خارا و سختی هست ولی کلی گود شده در اثر این آب. بعد میگه من به خودش میگه که من ذهن من از این سنگ که دیگه خاراتر نیست که منم اگر تلاش بکنم چیزی میشن. و این آدم نشون به این نشون که یه آدم معمولی نشد، یه آدم برجسته‌ای شد که قرنها کتاباش در ادبیات عرب تدریس میشد. قرنها یه همچه آدم چه بسیار افراد که فکر میکنم تو شرایط و امکانات فراهم نیست و نمیدونم ما برای یه لومندونمون لنگیم و از به حضور شما که خب بعد اونایی که پول دارن و نمیدونم همه چیشون فراهمه و اونایی که بسته ندارن و ما که با این همه مشکلات فرق یا مشکلات دیگه هر کی به اول مشکلاتی براش زندگی پیش میاد و پیش آمده اصلا قرار نیست کسی بی مشکل باشه. خداوند بعد از چندین قسم می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرار یکی با بحث یکی با مرض یکی با از کسی یه جور چی هستی اصلا شما میگه رو به نشون دارید ببینم چه نناله هر کی یه جوری می ناله هر کی جورش فهم میکنه و الان نابیدن مشترک از آن موضوع که بعضی فکر میکنن که در این حالا چون امکانات و شرایط فراهم نیست ما مگه میتونیم مثلا از تاریخ سازان و اونایی که نمیدونن کارهای آنچنانی در جهان کردن در کشورشون کردن اینها قرار بگیریم؟ نه، هم تلویزیون مخارج آزمایشاشو برای اینکه به دست بیاره در نوجوانیش روزنامه فروشی میکرد. لینه که گیاه‌شناس معروف فرانسویه تحلیلی میکرد. افلاطون نام میکنن که توی سفرهایی که داشت مخارج سفر خودشو نداشت، از طریق روغن فروشی و اینها مخارج سفرشو به دست می آورد. افلاطون پدر حکمت جهان که هنوز هم حرفاش رو فلاسفه نهاد میکنن به مورد تأمل و اینها. هر خود را به عکس معمولا آدم نگاه میکنه میبینه همین هایی که بیشتر در مشکلات بودن اینها آدم های آبدیده تری از آب در اومدن تا اونایی که همه چیز براشون فراهم بوده. رضا میخوام بگم این هم براتون مایه ناامیدی نشه که آقا حالا نمیدونم فلان کس آره نمیدونم پول دارم میدونم اتاق رو مثلا میگیرم من نمیدونم فرزن چون تو خواب دارم پس نمیتونم درست نمیدونم من مجبورم کار بکنم تا مخارج نمیدونم خواهر و مادر رو خودم هم بسستم در کنار درستم پس نمیدونم من نمیتونم آدم آخر درست. هیچ کدوم از این اوضاع وقتی آدم نمونه های دیگری که در جهان بوده رو میبینه قابل قبول نیست و از در رو دول حافظ ناز پرورد تنعام نبرد راه به جا عاشقی شیوه مردان بلاکش باشه و اونجور آدم ها کمتر بزاری بزاری. خلاصه یه افتری بدون نقشه و هدف شروع کردم به حرکت. خب اینا سرگردونم افرادی که بی نقشه حرکت میکنن بدون در نظر افتانه حدث حرکت میکنن در اثر تصادم با کوه حوادث از پای در میان یا در دره حلاکت سقوط میکنن. یه افتی هم هستن که نقشه دارن اما چون کم صبر و کم استقامتن پیش از رسیدن به هدف با رسیدن به مشکلی و سندلایی از این راه عقب نشینی میکنن و راه دیگه رو پیش میگیرن. مرد موفق اون کسی است که تا به هدف نرسه دست از اون بر دست از راه بر نداره و به کار دیگه اشتغال نداره. در نمونه های اینجور افراد کم نیست کسانی که کار و کوشششون اصلا شایسته که مورد توجه ما قرار میگیره و با وجود تمام مشقات زندگی. ببین مثلا سید نعمت الله جزایری، من یک قسمت از کتاب انوار نعمانیه یک قسمتی از اتوبیوگرافیشو در حقیقت نوشتم، نمیدونم اینو فضلان باتون گفتم یا نه، میگه که ما در روشنایی ماه کتاب میخوانیم و میگه که ارزم به حضور شما در گرمای تابستان طلاب شبها به بار مدرسه میرفتن، من در در حجره را میبستم و شروع به مطالعه و تحشیه و تفسیر مینمودم تا معظم نزدیک صبح مناجات میکرد و من صورتم را بر روی کتاب میگذاشتم و لحظه میخوابیدم تا آفتاب طلوع میکرد. آنگاه تا ظهر به تدریس میپرداختم و چون معظم اذان ظهر میگفت بلند میشدم و به درس میرفتم و درس میخواندم. بعد وقتی که سر راه نانی از دکان نانوایی میگرفتم و در راه میخوردم و اغلب اوقات نان هم نمییافتم تا شب میشد. بارها میشد که نمیدانستم چیزی خوردم یا نه و چون درست فکر میکردم که همین یافتم که چیزی نخوردم. این رو ممکنه داور نکنید ولی واسه خود من اتفاق افتاده. یه روز اینقدر گرم کار بودم شب که رفتم خونه شام که خوردم، بعد طبق معمول که هر شب یه مروری به کارهای اون روز میکنم که چه کارهایی من روز کردم، هرچی فکر کردم من نهار که خوردم من یادم رفت نهار بخورم، اینقدر قرار داشتن فراموش کردم. چون اغلب برای مطالعه روغن چراغ نداشتم قرفه، یعنی اینقدر پول نداشتم که روغن چراغ بگیرم، قرفه بلند گرفته بودم که درهای متعدد داشت. در آن می نشستم و زیر نور ماه کتابم را می گشودم و می خواندم. و چون ماه دور می زد، در دیگر که رو به ماه داشت می گشادم و کتاب می خواندم. ماه که حرکت می کرد، یکی در می گشادم که از اون برد نور بیاد. نه دیگه مشکلاتی که برای چشمم پیدا شده و درسی داشتم که حواشی رو در زمستان بعد از نماز صبح می‌نوشتم و از شدت سرما از انگشتانم خون جاری میشه و من ملتفت نمیشدم. با چنین مشقاتی میشه دفترات رو علامه مجلسی رو کردم، تمام تحقیقاتش رو علامه مجلسی به کمک ایشون انجام میداد. خب یه جمله‌ای داره بنت همینگوی، میگه که اولین و آخرین هدف تو در این دنیا باید این باشه که پایدار بوده و به واسطه مشکلات و ناملایمات از پای در نیایید. همین عرض جارمید باید درباره حرفه از به کارگیری تا کامیاب شدید. در لطوی حرفه هم اگه با چند تا مشکلی بخواد جا خالی بکنی به جایی نمیرسید. خلاصه این که به قول حافظ، قومی به جد و جهد نهادن کار خیش، قومی دیگر عرض کنم که اول یکی از سرشناسا میگه که اگر در زبان فارسی غیر از این کتاب نبود، فقط همین یک کتاب رو زبان فارسی می داشت ارزش داشت. آدم به خاطر فهمیدن این یه دونه کتاب بره زبان فارسی رو با هر مشقتی شده یاد بگیره که بفهمه این کتاب رو. اون کتاب چیه؟ دیوان حافظ. قومی به جد و جهد نهادن کار خیش، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنن. حالا شما از کدوم قومی حواله به تقدیر میکنید یا اینکه به جد و جهد؟ و یه نکته دیگر، توانایی هایی هست که در ما نهفته است و ما ازش خبر نداریم. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست قریب به این مضمون که ما و اوفل بدن اما قویت علیهم نیه. اگر اراده انسان به چیزی تعلق بگیره، بدن در راه رسیدن به اون ضعیف نخواهد. این قدرت اراده انسان واقعا چیز عجیبی است. ببینید با اون انسان یک کارهایی میکنه که اصلا آدم انتظارش نداره که این گوش و پوست بتونه یه همچی کاری رو انجام بده. یه بحثی رو استاد مطهری دارن، بزرگی روح و بزرگواری روح، که اونجا من اخیرا نخوندم، شاید در دبیرستان بودن عرض کنم خدمت شما که آدم میبینه مثلا امثال نادرشاه افشار عجب تلاش هایی، عجب کوشش هایی، واقعا آدم میبینه مثلا شاید بکنید بند، اگه آدمی بود که اینا بند این بود که سل نمیدونم تویور و فلان نمیدونم از بوغلمون و چیچیش مثلا آماده باشه برای خوردن اونا، میتونست اونجوری کشاورزی بکنه. جلوتر از ارتش خودش حرکت میکرد و از چیزایی که نقل میکنه از ایشون و دیگران اونها که حالا بزرگواری روح میخواد دیگه چیز دیگه است، ولی بزرگی روح باعث میشه که جسم رو هم دنبال خودش بکشه. ما بروز البدن اما قویت علیه نیه. اگر روح بزرگ بود، اگر اراده قوی بود، فکر نکنید که نه مگه من با این بدن ضعیف و نحیف و نمیدونم با این وضع فقر و فلاکت و چی و کدام و اینا مثلا، نه، مهم اینه که اون اصل و ریشه رو در حقیقت قوی بکنه، که اون هم از رموز این که چنین اراده ای را دستی رو بخوره که هدف درستی رو و هدف بلندی رو در زندگی برای خودش در نظر بگیره. من فکر میکنم که برای امروزمون بس باشه. بحث دیگری رو انشالله جلسه بعد من دوستان سوال دارم. به اصطلاح دنبالش هست علمه، یعنی آدم میدونید که دوست داره که فطرتاً دوست داره از همه چیز سر در بیاره، ندانستن و جهل، اصلا کسی به شما جاهل یه فرش رو برات ندانستن و جهل رو حتی نسبت به اموری که خیلی هم در اصطلاح نداره باز برای خودش سبک و بد میبینه. دنبال این هستش که از اسرار عالم سر در بیاره. من نمیخوام بگم که علم برای علم درسته، ولی میخوام بگم خیلی هم حالا توی وادی از وادی مسلمانه خودم بیاییم بیرون خیلی مثلا خیلی چیز چک کنیم باز مثلا فکر کنیم اینا خیلی هم بیرانی چیزی که انسان نیازهای فطری انسانه، انسان بی‌نهایت طلبه، انسان زیبایی طلبه، انسان علم طلبه، انسان مطلق طلبه، درست؟ و حتی به اصطلاح چیزایی که معلوم نیست در آینده ثمری برای بشریت داشته باشه یا نداشته باشه از رموز طبیعت دوست داره که اینها رو در بیابه. این اصلا متنفر از اینه که جاهل نسبت به چیزی بمونه. خب این هم به هر حال میتونه انگیزه ای باشه، ولی فکر میکنم که اگر هدفهای متعالی تری در حقیقت قرار داشته باشه میتونه انسان رو بالاتر برسونه. به قول مولوی میگه که این همه علم بنای ما خورد که عماد بود داد و گشترد، علم آن باشد که جان زنده کند مرد را باقی و پاینده کند. که نه حالا فکر کنید که این فقط این هفته که انسان معرفت به مبدا و معاد این ها پیدا بکنه این علم علمی که جان رو زنده میکنه، بله این علم اگر البته بهش عمل بشه و اگر در حقیقت انسان رو عامل مخلص رو خودش بکنه جان زنده میکنه. اما هر علم دیگری چه در این مسیر آموخته بشه و هدف قرب الله باشه که از بهترین عبادت بهترین مقرب و عوامل مقرب الله خدمت به بندگان خدا که عبادت به خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست، ارزم به حضور شما که و اصلا آثارش مثلا کمتر شاید کمتر عبارت رو این سالا اینقدر زود اصلا آثار معنوی که در خودش حس بکنه. به محض این که شما دستگیری از همه و امثال این کارها در حال انجام میدید و اینا اصلا آثار معنوی که در تقرب الله داره محسوسه. از حضور شما که چه درسته به اینکه از همه این بالاتر رو به ماهو و مسلم به ماهو و شیعه کاری برای کسی انجام بدیم برای جامعه انجام بدیم رفع نیاز از چنین جامعه ای از بیگانگان بکنیم، اینا همه اون رنگ الهی رو و قرب الهی رو میتونه به افعال و اعمال ما بزنیم. در حالا چه در خود کسی
تمام عمرش رو صرف فقه و اصول و فلسفه و اینها بکنه، از همون راه را جهنمش باشه.
اگر از اون یه جهان مثلا قبل از اون بلاب نمیتونستیم بگیم آقا ممکنه آدم مستعد باشه و نمیتونه معذر تقدیر هم باشه، ولی میدیم دیگه بعد از اون بلاب که دیدیم که دیگه آدم ممکنه معذر تقدیر هم بشه ولی بیدیم باشه. و اون چی که کموخته و دنبال کرده جب این که به قول حضرت امام اگر ما خودسازی نکنیم با چسب یمین و عرر جدید جهنم چسب کردیم. تو سالا دوام
کنه. من حالا تا حالی که همینجوری سعی کردم دیگه. بله، مثلا یه وقتی که مثلا من دنبال اینم که حالا یه گوشه خدمت کوچیکی انجام بدم، اونا الله مترسم که به همون کوچیکه هم موفق نشم. ما مثلا از اول که این شرکت من رو رسول کرده مثلا اینکه ترسیز کرده ما میخواهیم کجا باید بینیم هم میترو بیشیم یا بعضی از اصلاحیم هیوز اون باید اونو باید به هدف هایی نمیدونم چلقوزی باید بشیم یا علاقه چی بتونه برای هزارها محبت اشتغال ایجاد میکنی کلی محصول و کلی نه این چه قصد حالا پول و ایناش باشه اون میشه محق خواهد بود من چرا اینقدر آدم ها بیارم پایی خدمتی که ایراد میکنیم واقعا به اعتقاد من امروز تو این جامعه شما یک گوشی تلفن کسی بزرده عبادت شد گوشی تلفن من این همه چیز رو کردم آخه شرم داره ما سالهای سال بهترین استعدادهای درخشان رو تو رشته مهندسی رفته باشن آخر سال میلیاردها دلار در سال واردات چیزایی داشته باشیم که چندان هایته کم نیستن فوقلیسان رو دکترام لازم نداره باشه یه در آوردنش و همین لیسانس فقط چی میخواد؟ دست داره بالا زدن کار کردن اینطور ما چیم؟ فقط دنبال اینیم که پرستیژه و مدرکه بره بالا بعدش هم غور میزنیم که آقا من دکترا گرفتم و حالا استاد دانشگاه شدم اونو چرا بردی یه هزار تومن از اینکه کرایه خونه من هم نمیشه که 150,000 تومن مثلا ماهی رو میزنیم خب بابا کشور جهان سوم همین اگه ارزش اقتصادی آفریدی بسم الله هم خودت بهره میبری هم برای کلی آدم اشتغال ایجاد کردی کی باید برای این اشتغال ایجاد کنه؟ این مردم گرسنه‌ان دارن میمیرن این هم نوعهای شما ای کاش درآمد نفت نبود پرپر زدنشون رو میدیدی تا شماها براشون اشتغال ایجاد بکنید اگر کسی آدم متفکر و فکوری شرکت نزنه کارخونه نزنه کارگاه نزنه که منشی و کارگر و تایپیست و چیچی و چیچی پر کار نمیرن که گوشنگی را برسن. ما چند سال پیش برای این مجله بحث یه آگهی داریم روزنامه تایپیس میخواییم یه آگهی کوچولو توی نیازمندی ها پنج و شست نفر ریختن آقا ما حقوق زیاد نمیدیم ما این هزار 25 تومن باشه میان بعد آدم میبینه مثلا یه چی بگم خب فرق عامل بسیار از مخاطر اجتماعی این هم هست کسی که حاضر میشه مثلا در این ما نیستی تو حالا سر دست میشکنه تو رو خدا چندین بار میاد التماس و بلا میگه تو رو خدا من رو انتخاب بکنیم و بلان کنیم با یه پیشنهاد فلان کار خلاف از جا نمیره شاید یه چیزی که گفته میشه اینه که 80% نبودی اجتماعی عاملش فقر دانا نشد بیکاری کار کی باید ایجاد بکنه طبقات هوشی هر جامعه مثل یه هرم میمونه توی هرم اونایی که در اون سطوح بالاتر قرار گرفتن که شما حالی در برای پایین ها کار درست رو کنید. شما که میتونید برید این همه دریای نیازی که توی این کشور وجود داره و محصولات مختلفی که لازمه و پروژه های مختلفی که خارجی ها دندون تیز کردن که مناقصش رو ببرن از اون وقت اون کار رو بگیرید، از این وقت این آدم ها رو بگیرید، اینا رو به هم بس بکنید. ما یه دریا کار و نیاز داریم، یه دریا آدم های متفکر که آدم های متفکر میرن بیرون میرن خارج، اون نیاز دارن شرکت های خارجی میان انجام میدن. بسیار از پروژه ها و کارها رو نگاه کنیم میبینید واقعا شرکت قدری که در داخل کشور بتونه این کارها رو انجام بده نیست. این درد ما به کجا رو دارن؟ که مثلا بزرگترین شرکت خصوصی مخابرات ما 200 نفر آدم بزنید 200 نفر آدم. بعد مثلا میرم خواهی چین رو میبینم، آلکاتل رو میبینم، ما 10,000 نفر آدم داریم. نمیدونم این همه تولیدات و محصولات و چیش آدم این هم شرکت هم هم شرکت. کار زیاد هم و واقعا افسوس که اما درسته که خیلی از مسائل تو کشور در جای خودش نیست دو اینا یکی سی بخواد یک کار مفیده بکنه. اینجا مثل آمریکا نیست. اگر اونجوری بود که آمریکا میشد دیگه، اگر همه چیز به سامان بود که آمریکا میشد. این که هنر نیست که تو بگیرم من میرم اونجا چون خیلی کسی کار مفیده بخواد بکنه خیلی سیستم تحویلش میگیره و راه بهش میده و اینا. هنر اینه که تو هر یک از این نابستان ها با چند لندن بتونید یک کاری بکنید که همان که بودگران نمونه های محفظان کم نیستن که کردن. خیلی تعداد کمه. خیلی از این محمل هایی که نیاز های کشور رو به آدم های فکور این کشور به هم لینک بکنه و اشتغال برای این مردم بیاد فرید نبود دست نیازشون رو بینید دیوانگان در حقیقت قصد بکنه، این خیلی کمه. خیلی کم. ما چندین هزار باید مثلا توی زمینه فقط برق الکترونیک اون داشته باشیم در حالی که چند ده تا هم هست. بعد اون وقت سفیر کانادا همین چند سال پیش میگن وقتی آقای ناتانیوری رئیس مجلس بود آمده بود و از دست اون خارج شد دیگه این درد دلای همیشگی من دیگه آمده بود پیش آقای ناتانیوری برای خداحافظی که من دارم میرم و تخیر دردی میاد. ما از ملت شما تشکر میکنیم، شما در ظرف این چند ساله چندین هزار متخصص به کشور ما هدیه کردیم که اگر ما میخواستیم در این تعداد مهندس متخصص تربیت بکنیم 30 سال باید تلاش و برنامه ریزی میکنیم. خب دیگه ازده بدید که بماند برای جلسه بله در ازده بایمون یاد و سلال باید محمد